هست. پیوند طبیعت و سلامتی، شیرموز آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیرموز آلیس.
ساعت 22. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
اقتصاد،
حوالی فرهنگ.
شما فرهنگیان، شما هنرمندان، شما علاقمندان به فرهنگ و هنر، در اقتصاد حوالی فرهنگ همراه ما باشید با شبکه تخصصی اقتصاد.
اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
حوالی فرهنگ.
به نام خدایی که همین حوالیست. سلام و درود به شما فرهیختگان. فرزانه صادقیان هستم همراه با شما در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. عزیزان، در این شامگاه هم به بررسی یکی دیگر از مباحث حائز اهمیت در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر می‌پردازیم. یکی از بخش‌های حائز اهمیت در حوزه تولید در کشور ما مربوط به حوزه فرهنگ و هنره. هم به دلیل ظرفیت‌های فرهنگی و هم به دلیل پیشینه فرهنگی، وجود هنرمندان خلاق و جوان، حضور پیشکسوتان صاحب سبک و مکتب و هنرمندانی که نامی هستند در دنیا، تنوع قومیت‌ها، رنگامیزی، گونه‌گونی خرد فرهنگ‌ها در کشورمون، بازار بسیار بزرگ داخلی با توجه به جمعیت کشور، بازار منطقه‌ای، کشورهای فارسی زبان، کشورهای شیعی، کشورهای اسلامی و بازارهای بالقوه در کشورهای دیگر، همه اینها اهمیت بخش فرهنگ و هنر رو گواهی میدند. در عرصه بین المللی هم با توجه به شناختی که از ایران عزیزمون دارند، چه در شرق و چه در غرب، از فرهنگ ما، از تاریخ ما، از مفاهیم ایرانی اسلامی ما، همه اینها فرصت‌های بالقوه‌ای هستند برای بهره برداری و افزایش سهم تولید ناخالص ملی در بخش فرهنگ و هنر. با توجه به چنین ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه‌ای، باید تمهیداتی اندیشیده بشه برای بهره برداری حداکثری از این ظرفیت ها به منظور رونق تولید در حوزه فرهنگ و هنر. برای آگاهی از این تمهیدات، قرار امشب در نشستی که در اقتصاد حوالی فرهنگ داریم با یکی از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفتگو کنیم. خانم دکتر افسر مومبندی، مدیر کل دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. شما فرهیختگان رو دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر گفتگوی من رو با این بانوی بزرگوار بشنوید در اقتصاد حوالی فرهنگ. فرهیختگان، سپاس که دعوت من رو پذیرا شدید و در این شب نشینی فرهنگی در اقتصاد حوالی فرهنگ با ما همراه شدید. همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم، قرار گفتگویی داشته باشم با خانم دکتر افسر مومبندی، مدیر کل دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای آگاهی از تمهیدات این وزارتخانه برای رونق تولید در حوزه فرهنگ و هنر. خانم دکتر مومبندی هم با وجود مشغله‌ای که در حوزه مدیریتشون داشتن قبول دعوت کردند و به جمع ما آمدند. خانم دکتر مومندی، شب شما بخیر باشه. سپاس که باز هم دعوت من رو پذیرا شدید و به جمع ما آمدید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و شنوندگان خوب اقتصاد حوالی فرهنگ. امیدوارم که این شبهای بهاری جانتان تازه و شاداب باشه.
ممنونم. خب خانم دکتر، ما در برنامه گذشته پرداختیم به نگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تولیدات فرهنگی و هنری، اینکه چقدر این وزارتخانه نگاه تولید محور داره به این حوزه، که شما به خوبی به زوایای مختلف اون اشاره کردید، به برنامه‌های این وزارتخانه برای تأمین بودجه لازم برای رونق تولید در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری اشاره کردیم، و ما در این شامگاه قصد داریم به مباحث دیگر هم بپردازیم. یکی از موضوعاتی که در برنامه‌های سالانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار برجسته و پررنگه و عموماً بخش زیادی رو هم از منابع و انرژی این وزارتخانه به خودش اختصاص میده، حالا از جمله نیروی انسانی، وقت و زمان، هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، بخشی از بودجه، تبلیغات، اطلاع رسانی‌ها و مواردی از این دست، تمرکز بخشی از برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری جشنواره‌های استانی، ملی و بین‌المللی. حالا همونطور هم که شما به خوبی در جریان امور هستید، گاهی اوقات چندین ماه مدیریت‌ها، ادارات و زیربخش‌های این وزارتخانه رو در اون حوزه مشخص مشغول تمهید این جشنواره‌ها می‌کنه. حالا می‌تونیم به جشنواره‌های مختلف فیلم، هنرهای تجسمی، موسیقی، نمایشگاه‌های کتاب، جشنواره‌های در حوزه مد و لباس و مواردی از این دست اشاره کنیم. سوال اینجاست که این برنامه‌ها، فعالیت‌ها چه میزان در رونق و جهتگیری به سامان تولید آثار فرهنگی و هنری تأثیر گذارند، تا بعد از اون بپردازیم به اینکه چطور میشه در سالی که به نام رونق تولید نامگذاری شده این جشنواره‌ها رو برگزار کرد تا بخشی از بودجه صرف رونق تولید بشه، تا برگزاری رویدادهای از این دست. بفرمایید.
ورود خوبی به بحث داشتیم با توجه به اینکه هم ایام ماه مبارک رمضان در راه است و هم نزدیک میشیم به روزهای برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب جمهوری اسلامی ایران
و همینطور جشنواره جهانی فیلم که
بله و جشنواره جهانی فیلم که بخش جداگانه ای از جشنواره فیلم فجر هست که در این روزها برگزار میشه. این جشنواره‌های بزرگ فرهنگی و هنری یا نمایشگاه‌های بزرگ فرهنگی هنری که برگزار شده در دهه‌های اخیر، عموماً برگزار کننده این جشنواره‌ها و این نمایشگاه‌ها حوزه دولتی بوده که با یاری تشکل‌های مختلف حرفه‌ای هنر تونستن این نمایشگاه‌ها رو برگزار بکنن.
این برنامه‌ها، فعالیت‌ها، این رویدادهای فرهنگی هنری میتونن تاثیرگذار باشن در رونق تولیدات فرهنگی و هنری؟ وزارتخانه نگاه رو داره؟
بله، قطعا این رویه جهان شمولیه که در همه کشورها برای اینکه اتفاقا اثرگذاری در بازار فرهنگ و هنر اتفاق بیفته، جشنواره ها و نمایشگاه ها برگزار میشه.
در کشور ما چقدر تاثیرگذار بوده؟ ببینید، معمولا به نمونه های عینیش اشاره
بله کنید. به طور خاص اگر به نمایشگاه کتاب نگاه بکنیم، نمایشگاه کتاب در کشور ما افزون بر این که محل مراجعه و محل حضور طبقه خلاق، اعم از نویسنده، ناشر و یا عرضه کننده این اثر هست، به گونه یک فروشگاه عام هست، یعنی به عنوان یک کالای قابل عرضه و به عنوان یک کالایی که درخواست اون در سطح جامعه زیاد هست. ما میبینیم که در حقیقت مصرف کنندگان این کالاها هم در نمایشگاه ها حضور پیدا میکنن. حالا مخالفت هایی وجود داره در این عرصه که خب این باعث کسادی کار مثلا کتاب فروشی ها میشه. با توجه
یک نقدی هم که میشه به همین نمایشگاه کتاب که بهش اشاره کردید و هر سال شاید توی گفتگوهایی که در زمان برگزاری نمایشگاه کتاب مطرح میشه، برخی از فعالان صنعت نشر بر این اعتقادن این هزینه زیادی که صرف برگزاری میشه، اگر یک سال دو سال نمایشگاه برگزار نشه و این بودجه بره در عرصه تولید هزینه بشه، شاید کمک بیشتری به رونق اقتصادی صنعت نشر بشه تا اینکه بخوایم به اون سود کوتاه مدتش در همون زمان برگزاری نمایشگاه فکر بکنیم. البته مخالفان و موافقانی داره این مسئله که مطرح میشه، ولی خب در اکثر نمایشگاه‌های فرهنگی هنری، رویدادهای بزرگ فرهنگی هنری و جشنواره‌ها این صحبت‌ها مطرح میشه که چرا این همه هزینه برای برگزاری یک رویداد در زمانی که در خیلی از حوزه‌های فرهنگی هنری گلایه از کسری بودجه هست. البته در برخی از جشنواره‌ها هم به خوبی به اون بازاری که شما بهش اشاره کردین توجه شده، مثلا در همین جشنواره سال گذشته فیلم جهانی فجر در 36مین دوره جشنواره فیلم جهانی فجر بخشی رو به عنوان بازار فیلم اختصاص دادن که این باعث شکل‌گیری تعاملاتی میشد، سفارش‌هایی میشد که میتونست منجر به رونق تولیدات سینمایی هم در کشورمون بشه. اما خب این نوع نگاه در همه رویدادهای فرهنگی هنری در کشور ما نیست و صرفا یک هزینه‌ای میشه، یک رویدادی برگزار میشه. چطور میتونیم از فرصت امسال که سال رونق تولید هست استفاده کنیم و در برگزاری و هزینه کرد جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های فرهنگی هنری تجدید نظر کنیم؟ فعالیت‌ها رو حالا بیایم کاملا برون سپاری کنیم تا بدنه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انرژی و نیروی انسانیش بر اقتصاد فرهنگ و هنر متمرکز بشه. شما به عنوان مدیر دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر این وزارتخانه فکر می‌کنید این کار درست انجام بگیره، این برون سپاری به شکل کامل صورت بگیره؟ چون حالا مثلا در نمایشگاه کتاب چند سالی هست که به برون سپاری توجه شده اما نه به شکل کامل. فکر می‌کنید این تاثیرگذار هست و آیا نیاز هست بازنگری در برگزاری این رویدادهای فرهنگی هنری بشه؟
قطعاً واگذاری این امور به فعالان و مدیران بخش خصوصی فرهنگ و هنر چشم‌انداز آینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هست. خب ایده های مختلفی در باره چگونگی برگزاری نمایشگاه ها وجود دارد. با توجه به مقررات کشور، برون سپاری و واگذاری به تشکل های بخش خصوصی در حوزه نمایشگاه ها و جشنواره های مختلف شکل گرفته. شاید بشه گفت که نمایشگاه کتاب هم شامل همین برون سپاری شده و انجمنها و صنوف مختلف درگیر برگزاری نمایشگاه کتاب هستن. ولی برای اینکه این رویه به صورت کامل شکل بگیره نیاز به گذر زمان و تجربه هایی در این زمینه هستیم. اما سیاست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دراز مدت واسپاری مدیریت و برگزاری کلیه جشنواره ها و نمایشگاه ها به بخش خصوصی و انجمنهای صنفی هستش. اما بنا به دلایلی در پاره ای از حوزه ها و در پاره ای از مواقع این واسپاری به صورت کامل و این انفکاک به صورت کامل شکل نگرفته، برخیش به دلیل حراس یا مشکلاتی هستش که از مواجهه بخش خصوصی با حوزه های دیگر در عرصه فرهنگ و هنر یا حوزه های کنترل کننده این عرصه وجود داره که با رایزنی و با در حقیقت تعامل بیشتر میشه این حراس رو کاهش داد و بخشش هم به دلیل مقاومت هایی هستش که ممکنه در بدنه های دولتی به دلایل مختلف و به دلیل نهادینه شدن این گونه فعالیت ها در این بدنه های دولتی این مقاومت ممکنه وجود داشته باشن.
خانم دکتر مونبندی، برای برگزاری این جشنواره ها و نمایشگاه ها و حالا دیگر رویدادهای فرهنگی هنری، همونطور که شما هم به خوبی اطلاع دارید و در ابتدای گفتگو هم اشاره شد، هزینه های زیادی رو دولت صرف میکنه که با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی که میتونن از این فرصت برای تبلیغات خودشون استفاده کنن، که البته این رو هم باید در نظر گرفت که حوزه فرهنگ و هنر نمیتونه در هر زمینه‌ای سرمایه گذار رو جذب بکنه به خاطر حالا اون وجهه فرهنگی و هنری که داره و تبلیغات در زمینه‌های مختلف رو نمیتونه به خودش جذب بکنه و اون ملاحظات هست. اما هستن سرمایه گذارانی که میتونن به شکلی مرتبط ورود پیدا بکنن، تبلیغات خودشون رو داشته باشن، از فرصت این رویدادهای فرهنگی هنری بهره ببرن و در کنار باری رو هم، یک بار اقتصادی بزرگی رو هم از دوش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بردارن و این بودجه‌ای که این وزارتخانه صرف این رویدادهای فرهنگی هنری میکنه رو میتونه به عرصه تولید برگردونه و موجب رونق بیشتر تولید بشه در حوزه‌های مختلف فرهنگی هنری. فکر میکنید که چطور میتونه این کار صورت بگیره و آیا دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه‌ای در این زمینه داره برای جذب سرمایه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا خیر، با این نوع نگاه که این بودجه ها بره به سمت رونق تولید.
یکی از موضوعات مهم سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و هنر و به منظور رونق اقتصاد فرهنگ و هنر هست، چیزی که متاسفانه در کشور ما چندان به اون توجه نشده، اما در این زمینه فعالیت های مؤثری هم انجام شده. به طور مثال میتونم بگم که طی 8 سال گذشته ما تولد یک گروه تأمین مالی هنر رو در فضای فرهنگ و هنر کشور داشتیم که این گروه تأمین مالی با همراهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت کاملا مستقل تشکیل شد با حضور سرمایه گذاران و برخی از بانک‌ها، که ما امیدواریم که فعالیت این در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر نماد خوبی داشته باشه و مطالعاتی برای ایجاد گروه‌های مالی بدون حضور اشخاص دولتی و یا شخصیت‌های دولتی داره، به عنوان مثال در حوزه نشر شکل می‌گیره که بتونیم با تعامل مناسبی که با سرمایه گذاران شکل می‌گیره این گروه‌های مالی فعالیت خود شون رو آغاز بکنن. یکی از بحران هایی که ما داریم در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر بحران سرمایه گذاری هست و حتی جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، و سیاست گذاری هایی که در حوزه قانون و در حوزه برنامه ریزی انجام میشه کمتر توجه میکنن به این مسئله که سرمایه گذاری در حوزه فرهنگ و هنر هم میتونه صرفه اقتصادی داشته باشه. موضوع سرمایه گذاری و حمایت از ایجاد گروه های مالی برای رونق اقتصاد فرهنگ و هنر یکی از موضوعاتی هستش که مورد مطالعه قرار گرفته و حتما در این زمینه ما انشالله بتونیم با کمک بخش خصوصی و فعالین حوزه اقدامات مناسبی را سامان بدیم.
خانم دکتر موبندی، فکر میکنید با شکل گیری این گروه های مالی که تامین کننده سرمایه لازم برای برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری میتونن باشن و یا حالا در حوزه های دیگر فرهنگی هنری سرمایه گذاری کنن، مثلا ساخت سالن های سینما، ساخت سالن های تئاتر و یا در زمینه های دیگر، فکر میکنید میتونیم در آینده نزدیک شاهد برون سپاری کامل برگزاری رویدادهای فرهنگی هنری باشیم و این در واقع بودجه‌ای که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داره صرف میکنه برای برگزاری این رویدادها صرف رونق تولید بشه؟ برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صورت گرفته و آیا شما میدونید مثلا در سال 98 دقیقاً چه اتفاقی قراره بیفته در همین حوزه تشکیل گروه‌های مالی؟
خدمت شما عرض بکنم که یکی از کلام برنامه های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جذب مشارکت بخش خصوصی برای رونق اقتصاد فرهنگ هست و در این زمینه برنامه های مختلفی رو در نظر داریم. به عنوان مثال خدمت شما عرض بکنم که سال گذشته یک جشنواره مانندی برای حوزه کتاب در شهر کاشان اتفاق افتاد. این جشنواره با همکاری هتل ها و بومگردی های شهر کاشان و ناشرین و کتاب فروش اتفاق افتاد بدون دخالت حوزه دولت و البته حمایت های لازم شکل گرفت.
تجربه موفقی هم بود.
بله، تجربه بسیار موفقی بود و تمام هزینه هاش هم بخش خصوصی تقبل کرد و دبیرخانه این رویداد فرهنگی در همون شهر کاشان شکل گرفت و ما امیدواریم که با توجه به این تجربه ها بتونیم این رویدادهای کوچک و منطقه ای رو بتونیم تکثیر بکنیم، افزون بر اینکه رویدادهای بزرگ یا مگا ایونت ها هم در سطح ملی و بین المللی میتونه این تجربه ها را داشته باشه، کما اینکه در حوزه جشنواره سینما، در حوزه جشنواره موسیقی و در حوزه نمایشگاه های کتاب برگزاری اینها به صنوف واگذار شده. ولی به دلیل اینکه صنوف ما تمکن مالی رو ندارن همچنان مجبورن که از کمک های دولتی استفاده بکنن، کما اینکه در حوزه نمایشگاه کتاب انجمن صنفی ناشران و کتاب فروشان معتقد هستن که میتونن به طور کامل این رو برگزار بکنن و حتی سود هم داشته باشن، اما من امیدوارم که در سال 98 سازوکارهای این برون سپاری ها و این واگذاری ها توسط معاونت های تخصصی فراهم بشه و ما شاهد واگذاری این فعالیت ها به بخش خصوصی باشیم و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تنها در عرصه حاکمیتی بتونه فعالیت خودش رو ادامه بده.
فکر میکنید حالا اگر این واسپاری به شکل کامل صورت بگیره، بودجه ای که قبلا صرف برگزاری جشنواره ها و رویدادهای فرهنگی هنری می شده میتونه در حوزه تولید سرمایه گذاری بشه؟
بررسی کاملی از عرضه یارانه‌های دولتی در حوزه فرهنگ و هنر باید شکل بگیره که متاسفانه اینها هم سازوکارهای پیچیده‌ای داره که بررسی اینها و شناخت کامل از وضعیت موجود یک مقدار زمانبر هستش، ولی بودجه‌های فرهنگی میتونه در حوزه‌های تولید اختصاص پیدا بکنه و رونق این عرصه‌ها رو در پی داشته باشه.
و با توجه به شعار سال که رونق تولید هست، این کار در دستور کار دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر قرار میگیره.
بله، برنامه‌های رونق تولید در دست تدوین هستش که به محض نهایی شدن ان شاء الله اعلام خواهد شد.
ان شاء الله. ممنونم خانم دکتر مومبندی که مثل همیشه خیلی جامع و دقیق پاسخگوی سوالات من هستی در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. و ما در برنامه گذشته با همراهی شما فرایند تولید و تمهیدات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای رونق تولید در حوزه‌های مد و لباس و همچنین تئاتر رو مورد واکاوی و بررسی قرار دادیم. البته گستره فعالیت این وزارتخانه در حوزه تولیدات فرهنگی و هنری بسیار وسیعه و تمامی فرایندهای تولید، عرضه و مصرف رو در حوزه محصولات فرهنگی شامل میشه. برای همین در ادامه برنامه گذشته به برخی از تولیدات حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری اشاره می‌کنیم. اگر شما هم موافق باشید، حوزه‌هایی که حالا در برنامه گذشته فرصت و مجال طرحش فراهم نشد و اتفاقاً این حوزه‌هایی که قرار هست در نشست امشب بهشون بپردازیم بسیار حائز اهمیتن و گردش مالی قابل توجهی رو هم در حوزه تولیدات فرهنگی و هنری دارند، از جمله صنعت سینما، هنرهای تجسمی و صنعت نشر. حالا اگر موافق باشید ابتدا با صنعت سینما شروع کنیم و قرار هست که پای صحبت یکی از تهیه کنندگان و مدیران تولید سینما بنشینیم، آقای حسن آقا کریمی، که برای ما از چالش‌ها و دغدغه‌های فعالان صنعت سینما خواهند گفت و همچنین مطالباتی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند برای رونق تولیدات سینمایی در سال 98. شما خانم دکتر موبندی و همچنین شنوندگان فرهیخته رو دعوت می‌کنم گفته‌های این بزرگوار رو بشنوید در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، شب بخیر میگم، همچنین سلام میدارم خدمت مهمان عزیز برنامه و مجریان این برنامه راهگشا در حوزه اقتصاد سینما. خدمت شما عرض کنم که در سالی که سال رونق تولید به حال نامگذاری شده، انتظار داریم که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیطه سیاست‌گذاری ها در خصوص تولید و به ویژه پخش تأثیر بیشتری داشته باشه. ما سال گذشته و به ویژه در یکی دو سال گذشته، به ویژه سال گذشته شاهد هستیم که وزارت فرهنگ و ارشاد و سازمان سینمایی تأثیر گذاریش رو به معنی گذشته در حوزه سیاست گذاری ها واقعا از دست داده. نه اینکه حالا کاملا از دست داده باشه، ولی تأثیر سابق رو نداره. انتظاری که من از وزارت ارشاد هست اینه که در حوزه تولید، چون البته ما عمده مشکلاتمون در حوزه پخش هست، در حوزه تولید خوشبختانه خیلی ما دچار مشکل نیستیم، به دلیل اینکه تا الان پیش نیامده که از وزارت ارشاد مستقیما بخواد مانع تولید فیلم بشه. اما عمده مشکل سر مسئله پخشه. الان همونطور که شاهدیم تو بخشای دیگر جامعه، همونطوری که به هر حال متاسفانه سرمایه داره راه خودش رو باز میکنه و اجازه تنفس نمیده به فضاهای دیگه، در حوزه سینما و فرهنگ هم این اتفاق نامیمون افتاده و متاسفانه صاحبان سرمایه تونستن که با انواع لطایف الحیل و به هر حال موازنه اقتصاد تونستن راهشون رو تو سینما باز بکنن و تعیین کننده شدن. ما در اکرام نوروزی امسال به هر حال شاهد بودیم که تعدادی فیلم اکران شدن، اما یکی دو تا فیلم از امتیازات خیلی ویژه‌ای برخوردار شدن. من جدا از محتوای اونها عرض میکنم که یک تعادل در مثلا حوزه پخش پیش نیومد و کسانی که صاحبان سرمایه هستن، صاحبان امکانات پخش و به هر حال تولید هستن، مسائل و خواسته هاشون رو به وزارت ارشاد دیکته کردن. هرچند که وزارت ارشاد به هر حال دیر هنگام، ولی به هر حال بساط یکی از این فیلم ها واکنش نشون داد و به هر صورت دیر ولی به هر حال اقدام مناسبی خوبی بود، اما متاسفانه با یک گل بهار نمیشه و مشاهدیم که در حوزه پخش تاثیرگذاری شده در ارشاد و بندار سینمای فارابی داره از دست میده. من امیدوارم که سالی که در پیش داریم که سال رونق تولید هست، وزارت ارشاد نه به صورت دستوری، چون واقعا دستوری مسئله رو حل نمیکنه، بخشنامه مسئله رو حل نمیکنه، اما در تعامل با به حال دستاندرکاران سینما و تعامل با دلسوختگان این عرصه بتونن شرایطی رو فراهم کنن که امکان تنفس و امکان حیات برای همه گونه های سینمایی و فیلم های متنوع فراهم بشه، نه اینکه صرفا چند فیلم انگوش شمار که امکاناتی رو در پشت سر دارن بتونن بهره لازم رو از این اقتصاد سینما ببرن و بقیه فیلم ها ناچار بشن که صاحبانشون، تهیه کنندگانشون گردن کج کنن و التماس کنن اینکه به حال سانس های بهشون اختصاص داده بشه و یا اینکه به حال حداقل عدالت در موردشون رعایت بشه. اگر قرار هست که اتفاقی کمکی بشه به تولید کنندگان و سازندگان این هدایت بشه به بعد از تولید در زمینه پخش که بتونه از امکاناتی برخوردار بشن که فیلم بتونه خوب بشه و فیلمی که بتونه سرپای فروش بیفته قطعاً تولید بعدی رو در پی خواهد داشت.
شنوندگان عزیز اقتصاد حوالی فرهنگ، شب شما بخیر باشه. ممنونم که همچنان ما رو همراهی میکنید. گفته های آقای حسن آقا کریمی، تهیه کننده و مدیر تولید سینما رو شنیدیم در این برنامه و قرار هست در ادامه پاسخ خانم دکتر افسر موبندی، مدیر دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رو بشنویم، مهمان گرانقدری که امشب هم در جمع ما حضور دارند. خانم دکتر موبندی، در پاسخ به صحبت‌های این تهیه کننده سینما اگر نکته‌ای هست بفرمایید تا بعد از اون سوالات دیگر رو مطرح کنم. البته برخی از نکات و خواسته هایی که در کلام ایشون بود مربوط به سازمان سینمایی میشه، اما خب به نکاتی اشاره کردند که شما به عنوان مدیر دفتر اقتصاد فرهنگ و هنر میتونید پاسخگو باشید. بفرمایید.
به طور اجمال خدمت شما عرض بکنم که خوشحالم از اینکه ایشون نسبت به عملکرد سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه کسب و کار اعلام رضایت کردند، مبنی بر صدور مجوز تولید فیلم ها و همچنین حمایت های ویژه در این زمینه. ما در حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر یکی از عمده کارها و مطالعاتی که انجام خواهیم داد در حوزه شاخص های پایش شاخص های محیط کسب و کارهای فرهنگی هنری و رسانه‌ای هست که این شاخص ها ناظر هستن به مدت زمانی که هنرمند تلاش میکنه برای اینکه مجوزی رو بگیره و یا اینکه مدت زمانی رو که صرف میکنه برای اینکه تسهیلات مورد نظرش رو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت بکنه و سایر مجوزهایی که در حوزه وزارت خونه نیست اما بر کسب و کار حوزه هنر اثرگذار هست. اما مسائلی که ایشون در رابطه با حوزه پخش مطرح کردن، میبینید که در اکرانهای نوروزی هم مشکلات مختلفی را ایجاد کرد و گفتگوهای زیادی در رابطه با ورود سرمایه های مختلف به صنعت سینما فعالان این حوزه مطرح میکنن. گمان میکنم که اگر ما صنف‌های قدرتمندی رو در حوزه هنر به خصوص در حوزه صنعت سینما داشته باشیم، این صنف‌های بلوغ یافته میتونن گفتگوهای در اون صنفی رو رقم بزنن و بسیاری از این مشکلات رو با رایزنی‌های در اون صنفی حل بکنن، که البته اگر زمان این مشکلات به نتیجه نرسید حتما میتونن از حقوق خودشون در مراجع قضایی با همراهی و نظارت و یاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفاع بکنن و این حقوق رو پیگیری بکنن. من گمان میکنم که مطالبه حقوق مالکیت فکری یا حقوق مالکیت معنوی در حوزه سینما مطالبه تازه‌ای نیست، اما حالا به دلیل عدم آشنایی بسیاری از فعالین این عرصه معمولا در مراجع قضایی این حقوق پیگیری نمیشه، اما از سال گذشته شاهد اقداماتی در این زمینه بودیم که خوشبختانه احکام مناسبی رو هم صادر کردن در حقیقت دادگاه فرهنگ و رسانه. البته شورای حل اختلاف فرهنگ هنر و رسانه هم زیر این دادگاه تشکیل شده که من امیدوارم که مسائلی رو که در این زمینه مطرح میشه رو این شورای حل اختلاف بتونه با حضور کارشناسان صنعت سینما مورد بررسی و ارزیابی قرار بده و بخشی از این مشکلات که بدیهیه در تمام این فعالیت ها در عرصه های مختلف ایجاد میشه رو بتونه حل و فصل بکنه. اینها توسط معاونت حقوقی و دفتر مالکیت معنوی وزارتخانه که ذیل معاونت حقوقی هستن این پیگیری ها صورت گرفته و انشاءالله که ما بتونیم این مجموعه فعالیت ها را رایزنی های کافی را انجام بدیم و صنوف بتونن مشکلاتشون رو در این عرصه ها مطرح بکنن. به هر حال بازار سینما و صنعت سینما هم زنجیره به خصوص خودش رو داره و شاید از آخرین حلقه های زنجیره ارزش تولید سینمایی حلقه پخش باشه که سازوکارهای خاصی برش مترتب هست که ممکنه اختلافاتی رو به وجود بیاره و مشکلاتی رو در این زمینه داشته باشیم. من امیدوارم که اگر ما مطالبه شفاف سازی و سالم سازی فضاها را از دولت داریم و اگر معتقد هستیم که شفاف سازی و ارائه حمایت ها و کمک های مالی حتما باید از طریق دولت شکل بگیره و اعلام بشه و در معرض افکار عمومی قرار بگیره، این شفاف سازی و این سالم سازی